بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب آیه 7 حاج آقای عسکری 5 دی 1402.
صورت اول صورتی بود که اون مبیع تنها در حرام استفاده می شد عادتا غالبا، خب لا شک فی حرمت هذه المعامله. صورت دوم جایی بود که این مبیع هم می توانست در حرام و هم در حرام استفاده بشود، منتها این افراد از فروش اون قصد حرام می کردن که حالتهای مختلفی داشت، این قصد در حد قصد باشد، در حد انگیزه باشد، پولی در مقابلش قرار بدهن، پولی در مقابلش قرار ندهن، که اینها رو بحث کردیم و از حیث حرمت وضعی و تکلیفیش مورد توجه قرار دادیم. اما صورت در ذیل همین مطلب بحثی مطرح شد و اونم این بود که آیا اگر کسی علم داشت بعد اینکه این مشتری از این مبیع استفاده حرام میکند، اگرچه خودش استفاده خودش قصد حرام نکرده، آیا این معامله حرمت دارد یا ندارد؟ تا الان دو دلیل برای حرمت اون بیان کرده. دلیل اول روایت مکاتبه ابن عزینه و حدیث عمر ابن حریث بود که دو تا روایت بود، یکیش در مورد خشب بود، ان رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان، قال لا، میگه میدونم اینو بهش بدم میبره و بت میسازه. حضرت فرمود نه نده، مرحوم شیخ فرمودن که اینها حمله بر جایی که او قصد کرده که بت بسازه نمی شود، معنا نداره که مسلمان شرط بکند بت سازی را، ممکنه قیدی برای بت سازی نداشته باشد، لا ابالی باشد، ولی اینکه شرط کند که بت بسازد که خیلی. یا ان توت ابی اوه ممن یسنع الصلیب او الصنم، قال لا. خب حالا اونجا یه بحثی پیش آمد که چی کار بکنیم، چه گونه جمع بکنیم، چند نوع جمع گفت، ولی دلیل دوممون بحث اعانه بر اسم بود که آیا این اعانه بر اسم محسوب می شود یا اعانه بر اسم محسوب نمی شود. مجموعاً 6 نظریه رو اینجا مرحوم شیخ مطرح کرد. اگر نظریه خودش رو نظریه جدایی از نظریه محقق اردبیلی بگیریم، اگر هم همون نظریه محقق اردبیلی بگیریم که حق هم همینه، میشه 5 تا قول و فقط یه تفاوتی در صدق عرفیه نظریه محقق اردبیلی داشت و نظر خودشون این شد که یا باید غیر از انجام مقدمات قصد داشته باشد، که خب اینجا قصدی صورت نگرفت، اگر قصدی صورت نگرفته باید صدق عرفی بکنه، که اینجا صدق عرفی میکنه کسی که انگور چه مقدم منحصر باشد چه مقدم منحصر نباشد، به این معنی که چه من بهش بفروشم و کسی دیگری بهش نفروشه، چه من بفروشم یا نفروشم میتواند از کسی دیگری هم بخره. بعد اینجا عرض کردیم البته اون صدق عرفی مربوطه به چیه؟ صدق عرفی مربوطه به اعانه است، وگرنه اسم رو شارع مشخص میکنه. حالا تو اصول اگر مبنای شما این شد که مقدمه حرام هم حرام است، پس این میشود اعانه بر اسم. اگر مقدمه حرام رو حرام ندانی، یا باید از باب تجری حرام بدانی، یا از باب دلیل خاص، یا از باب فهوا. بله بله چی؟ نه
دفع منکر
خودش دلیل سومه. نه دلیل بر اسم، یعنی دقیقا در کنار اعانه. خب تا این جلو خوندیم. بله، در مورد قول ششم، نظریه ششم، مرحوم شیخ گفت بعضی هم این گونه تفسیر قائل شدن، گفتن که این مقدماتی که انجام می شود دو گونه است، یا مقدماتی است که منحصره در حرام است، مثل اینکه چی؟ مثل فروش اسلحه به کسی که میدانی این اسلحه رو برای مسلمون ها استفاده میکنه، یا بالاخره آدم کافر استفاده ای که انجام میدهد برای حرام استفاده انجام میدهد. یه وقت هم هست نه، منحصره در حرام نیست، منحصره در حرام محلوله، البته تو میدونی که این میبرد در حرام استفاده میکنند. فرق گذاشتن، گفتن در مقدمه منحصره در جایی که فقط میتواند حرام استفاده کند اشکال دارد، در جایی که نه میتواند حلال هم استفاده کند اشکال ندارد. لذا بین کافر و مسلمان فرق گذاشتن، گفتن به کافر بفروشی اشکال دارد ولی به مسلمان بفروشی اشکال نداره، چون کافر حتما تو حرام استفاده میکنه یا غالبا در حرام استفاده میکنه، چون شراب سازی را حلال میدونه، ولی مسلمان ممکنه خدا بزنه پس کلش و مثلا علی رغم اینکه با همچین قصدی خریده ولی از نیتش برگرده و ببره یک کار دیگه ای انجام بده. اخیراً دیدم که این خواننده ای که معروفه به
تسلیم،
نه اون یکیشون
بیارنش ایران از ترکیه،
نه اون که نه، اون ساسیمان کرد که اخیراً هم یه چیزی خونده بود و خیلی سر صدا کرده بود.
هنوز زنده است؟
نه ایرانی ها.
ساسی ایرانی ها.
آره.
بله خدا خیر بده.
آره آره. اخیراً یه کلیپی رو پر کرده بود، خیلی متاسفانه بر بچه ها پر کرده. بعدش فکر میکنم در کمتر از دو هفته یه کلیپ دیگری رو منتشر کرده بود و سرود سلام فرمانده رو گذاشته بود و گریه میکرد. حالا این خیلی تحلیل‌های متفاوتی داشت که آیا مثلا این یه دفعه و هیچ من ندیدم بعدش واکنش دیگری اتفاق افتاده باشه، که آیا این متحول شد بالاخره که مثلا آخه مثلا این همه مخاطب باشه، مخاطبای خاص خودش جلوی اینها بیاد مثلا و مثلا بگه که آقا دیگه گذشت اون موارد دیگه، حالا مثلا ظاهرش مثلا یه هم چیزیه. چون قبل از این که یه کلیپ دیگری و تیزرش رو منتشر کرد که مداحی ها رو مسخره کرده بود توی جلسه ای و مثلا دیدید سبکای مداحی، سبکای شوره، این مثلا شور خونده بود و مثلا مسخره کرده بود مراسم عزای اهل بیت اینا. قبل از این که فکر کنم این دومیه منتشر بشه این سر، حالا انشالله که توبه کرده. خلاصه مسلمانه دیگه، آدم میگه که خدا ممکنه بزنه پس کلش و توبه بکنه. این یه معیده از محقق در محقق ثانی در شرایع که گفته فروش انگور به کافر حرامه، از به مسلمان اشکال نداره. خب مرحوم شیخ میفرماد که چه فرقی میکنه بین این دوتا، در صورتی که علم داشته باشیم هر دو شراب درست میکنن، تنها فرقی که میشه بین این دو گذاشت اینه که تو کافر مقدمه رو منحصر میداند در حرام، در مسلمان مقدمه رو منحصر نمیداند. البته این در حد معیده، چون ممکنه همچین نظری نداشته باشه، به خصوص که محقق ثانی اصلا تصریح کرده به نظر خودش. که هر جا قصد باشد فقط اعانه است، هر جا قصد نباشد دیگر اعانه نیست. اما خب اونجا هم گفته از باب اعانه بر اسم هم. باز مرحوم علامه در تذکره و مرحوم محقق در شرایع، فروش اسلحه به دشمنان دین رو از در حال جنگ، یعنی کافر حربی رو، از باب تعاون بر اسم حرام دونسته. در مقابل فروش انگور رو به کسی که شراب میدونه جایز دونسته. مرحوم شیخ فرمود خب اینا هر دو تا تعاون بر اسمه، پس ظاهرا اونجا چون منحصر بوده در حرام اشکال گرفتن، ولی فروش انگور منحصر نبوده. باز اینم در حد معینه، چون ممکنه دلیل خاص داشته باشه.
نظر مقدمه
نه، ببینید عرض کردم اون مقدمه منحصره با این مقدمه منحصره فرق.
از جهت منفعت مقصود است دیگه.
آها. اون مقدمه ای که او میگفت منحصره بین بایع و غیر بایع بود، اینجا منحصره بین حرام و غیر حرامه. ولعل، خب تا اینجا خوندم، داشتم معیداتو میخوندم. ثم انه یمکن التفصیل فی شروط الحرام المعانه علیها بین ما ینحصر فائدته و منفعته عرفن فی مشروط المحرم. این که مرحوم شیخ یه تفصیل جداگانه ای رو ذکر کرد، معلوم میشه که اونجا منظورش از انحصار، انحصار در فائده نبود، انحصار در بایع مشتری بود، وگرنه معنا نداشت که یه بار دیگه این رو تکرار بکن. خب شما بخونید.
بینما ینحصر فائدته و منفعته عرفا في المشروط المحرم كحصول العصا في يد الظالم المستعير له من غيره لضرر احد. این جدید است دیگه. ما دیگه فایده منحصر باشن یا نه، اینه که فایده و منفعت عرفی اون منحصر باشد در اون فعل احرام مشروط هم جنه اون فعله.
احسن.
شرط یعنی مقدمه، مشروط یعنی
بزرگ
مقدم. مانند اون عصایی که در دست ظالمی که طلب کمک کرده، برای که بخواد یکی بده، این قدر ما یقین با ما هست شد. این چون از اون طرف میدونیم خب چیه، مثال رو میدونیم.
بله بله.
فإن ملكه للانتفاع بها في هذا الزمان ينحصر فائدته معرفة الدار وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه. که این دوتا مثال در این زمانی که این میخواد این شهر رو بزنه، یا در این زمانی که این میخواد شراب بخوره کاسه میخواد، فایده یا عرفی این منحصره در خوردن یا زدنه، ولی زاست که
حرام.
اینجا قطعا حرام هستش. و بینما لم یکن کذاله کتملیک الخماره للعنب فإن منفعت التملیک و فایدته غیر منحصرتن عرفا فی الخمر حتی عند الخمار. در واقع این مثالی که مورد بحث ما هست، این فروش عنب به خمرساز یا خمرساز، میگه این از اون مثالها نیستش. چرا؟ به خاطر اینکه منفعت تملیک و فایده تملیک این عنب به اون خمار از جنس منحصره نیستش. مثل اونجا که بگه در این زمان این میخواد هم میگه نه، حتی اگر شما انگور رو به شرابساز بدید باز هم فایدهش منحصره در اون است. یعنی عرف اینجوری نمیگه. فیعد الاول عرفا اعانتن علی المشروط المحرم بخلاف الثانی. نمیگه معناش مشخص نمیگه.
بله. ولعل احسن من جعل بیع السلاح من اعداء الدین حال قیام الحرب من المساعده علی المحرم و جوز بیع العنب ممن یعمله خمرن کفاضلین فی الشرائع و تذکره و غیره ما نظر الی ذلک. شاید کسانی که اومدن فرق گذاشتن بین بیع سلاح به دشمنان دین در حال دشمنی از باب مساعده بر حرام، گفتن این مساعده بر حرام است، و در این حال جایز دانستند بیع عنب رو به کسی که خمر میکند ناظره به این فرق گفته باشند، مثل این دو تا فاضل بزرگوار. و کذالک المحقق الثانی حیث منع من بیع العثیر المتنجس على مستحله مستندن الى کونه من الاعانت على الاثم و منع من کون بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا من الاعانه. فرموده است که منع کرده جایی که اسیر عنبی رو متنجس رو بر مستحلش بدهی، چون عرفن او رو برای شراب سازی منحصر میدانند فایدش رو و گفته این جای آن بر اسمه، ولی کسی که مسلمان باشد و شما علم داری که اون خمر میکنن، عرفن فایدش رو در شراب سازی نمیبینن. فا این تملک المستحل للعسیر منحصرون فایدته عرفن انده فل انتفاع بهی حالا نجاسه. حالا نجاسه هم اضافه کرده که دیگه اون بحث عرفیش کاملا رعایت شده باشه، یعنی نجاست رو وقتی به مستحل میدی دیگه معلومه از نجس، غیر از تو غیر از حرام نمیشه استفاده کرد.
اسیر رو چون اسیری که جوشیده دیگه
قطعا اسیر است. بله متنجس.
ما معتقد هستیم که تا دوزگومش نرفته نمیتونیم بکنیم، ولی اون که متعلق نیست حتی شراب هم درست نکنه در همون حال میخونه،
در همون حال
قطعا میخونه. بعیده که بره دوست
اصلا برای چی دیگه خریده؟ لابد حد اقلش برای این خریده که او رو بخوره. به خلاف تملک العنب، مرحوم شیخ میفرماد که ما نظرمون همان بود که بیان کردیم و کیف کان، حالا این مؤیدات درست باشه یا نباشه، فلو ثبت تمید و موارد الاعانه من العرف هو، اگر عرف صدق عرفی در اعانه انجام شد میخواد فایدش منحصر باشد میخواد فایدش منحصر نباشد فهو. پس ما قول ششم رو این گونه رد کردیم که اگر ملاک شما صدق عرفی است دیگه اینو بسپرید به عرف، میخواد فایده رو منحصر بده، ممکنه یه جایی هم فایده منحصر نباشد، ولی عرف میگه بلی. که خود داری این معلومه کارش این گونه است، به خاطر بزرگی کار یا به خاطر وضوح فسخ اون فرد، یعنی فرد اینقدر متجاهره به فسخه که شما وقتی داره میاد از شما انگور میخره میگه خب معلومه که تو داری کارشو حل میکنی، تو نفروشی کسی نمیتونه کمکش کنه مثلا. و الا فظاهر مدخلیت و قصد المعین، و الا اگر صدق عرفی نکرد همون که محقق اردبیلی گفت قصد معین باید باشه. خب پس طبق نظر مرحوم شیخ از باب اعانه بر اسم اینجا حرمت دارد. اما نظریه سوم بحث وجوب دفع منکره، این که آیا وجوب دفع منکر اطلاق دارد و مثل نهی از منکر و رفع منکر باید ازش دوری کرد یا خیلی، مرحوم شیخ به این مسئله اینجا خیلی نمی پردازه و یه چیزی بینابین، نه مبنایی ازش بحث میکنه کاملا نه بنایی، نه این گونه است که بگه کسانی که قبول دارند طبق نظر آنها، نه این گونه است که کاملا وارد مسئله بشه، فقط در حد یک شاهد برای بحث دلیل بر وجوب دفع منکر بیان میکنه و بعدم اون رو رد میکنه، وگرنه ما در باب امر به معروف و نهی از منکر یه باب وسیعی داریم که آیا ادله نهی از منکر شامل دفع منکر میشود یا نمیشود، و قائلینی هم دارد بلکه بعضی بیان اولویت کردن که شارع که به گناهی که در جامعه انجام می شود راضی نیست و می گوید یک کاری کن اون گناه از این جامعه رفع شود، به طریق اولا دغدغه دارد که اصلا زمینه اون گناه به وجود نیاید. حالا این یه بحث فقهیه بسیار مبتلا به امروز ماست که امروز آیا دفع منکر از ادله امر و نهی از منکر برمی آید یا نه. مثلا یه کسی داره مغازه میزنه، مغازه‌ایه که از بروشوراش معلومه این میخواد یه لباس‌های خیلی عجب و عجب بیاره. شما اگر ادله نهی از منکر رو منحصر به انجام گناه بدانی، میگه خب هر نوز که گناه نکرده، هر وقت گناه کرد میریم میگیم این کار رو نکن. اما اگر وجوب دفع منکر رو بهش قائل بشی، همون جا جلوشو میگیری، اصلا اجازه نمیدی این مغازشو تأسیس بکنه. حالا این بگه گناه نکرده رو که عقابش نمی کنن، از این حرفا دیگه نمیپذیر. ولی مرحوم شیخ وارد این ادله اصلا نشد، فقط یک شاهد برای این مسئله میاره در ادامه و اونم روایتی است که در مورد بنی امیه بیان شده که البته مرحوم شیخ میفرماد اگر کسی هم میخواد قائل به دفع منکر بشه، از باب ادله عقلی باید این مسئله رو بپذیره، نه از باب روایات و از روایات بر نمیاد. روایت اینه، بذارید روایتش رو پیدا بکنم. 341 بله، روایتی است که از امام صادق علیه السلام ظاهرا میفرماد که در مذمت کار مسلمان ها میگه که این مسلمان ها بودن که زمینه رو برای بنی امیه فراهم کردن و اگر بنی امیه کسانی رو پیدا نمی کردن که به اونها صدقه بدهن و به واسطه این که اینها رو بالاخره نمک گیرشون کنن، اجتماعات اینها رو بزرگ بکنن، اینها خلاصه نمی تونستن حق ما رو غصب بکنن. روایت حالا بعدن البته مرحوم شیخ توی استدلال به این روایت خدشه می کنن، ولی اساسا روایت خیلی روایته جالب و قابل توجهی است در مسائل اجتماعی امروز. دو طرف هم داره روایت، یک این که حضرت داره میفرماد که انسان باید حتی به اندازه حضورش در یک اجتماع دقت بکنه، یعنی مثلا یه جایی است که فرض بفرمایید که یه اجتماع خیلی معمولی است، این اجتماع گناهی هم نیست، ولی این چون میدونید اینا که صدقات میگرفتن که صدقات، کسی که صدقه میگیره محتاج به صدقه است، یعنی حضرت نبرده سر کسانی که برای کفار برای بنی امیه زحمت میکشیدن و کار میکردن، اون که خیلی واضحه، عموم مردمی که بیچاره بودن میرفتن در خونه اینا، یا اینا می اومدن کمک بکنن، کمک اینا رو قبول میکردن که از باب استرار شاید لازم قاعده اولیه اشکالی هم نداشته باشه، اون پولم حرام نبوده. ولی در مجموع وقتی صدقات اینها زیاد شد، حالا آثار وضعیش و کاری نداریم که چه بسا حضرت داره میگه آثار وضعی اثر میذاره روی اینها و اینها دیگه نمیتونن با اینها مخالفت کنن، ولی اثر اجتماعیش اینه که وقتی یه اجتماع نماز جمعه برگزار میکردن یا شرکت میکردن، نماز جمعه که دیگه چیز بدی نیست، نماز جماعت برگزار میکردن، عید فطر میگرفتن، اینا میرفتن، اینقدر تقید نداشتن که اجتماع و حضورش در اجتماع خیلی مهمه. امروز یه جلسه ای در حوزه علمی قم هر سال برگزار میشه و متاسفانه خیلی از فضلا و اساتید حوزه در اون جلسه شرکت میکنن، در حالی که خود اینها میدونن یا لااقل مرددن که اهداف اون جلسه چیست، ولی میگن حالا انگار خیلی چیزی هم نیست و اونم جریان موسومه به نشست دوره ای اساتید، یه هر سال حدود 1000-1200 استاد دعوت میشن، معمولا سخنرانشم سخنرانان بزرگی مثل آقای جوادی دعوت میکنن، آقایون میرن اونجا و اساتید انقلابی ما هم هر سال شرکت میکنن. البته
ها تشکری دارم اون جلسه،
میگن خب دیگه بالاخره علما بالاخره جمع میشیم، چه اشکالی داره ما به اجتماع اینها کمک کنیم غیر از اینکه اینها
یه داریم کیه مسئولینی که
عرض میکنه حالا بذار تا قبل از اینکه بدونید اون وجه اغلاییش که اساتید محترم شرکت میکنن رو عرض بکنن،
آقای
جوادی میاد آفرین و پولی هم که میگیرن و به اساتید میدن، میدونی درسای خارج و آزاد و اینها پولی به اساتید مرکز نمیده الا مؤسسه ای جایی درس بدن و اینها، وگرنه حوزه اخیراً البته از آقای دو سالی هست که بیشتر مورد لطف قرار میدن اساتید رو، ولی سالها بود که اساتید سطوح عالی هیچ پشتوانه‌ای نداشتن و یه طلبه بچه طلبه‌ای میرفت یه کار میکرد و اینها بیشتر از استادش در میآورد و این بند خدا غیر از این که حالا مثلا یه ذره ریششون هم که سفید میشد بعد شاگرداشون هم میداریدن دیگه، اصلا شیوه علمای سلف هم همین بود که بالاخره به شاگردانشون لطف داشتن، حمایت های مالی میکردن، اون شاگردی که میدیدن بیشتر درس بخونه رو بیشتر بهش کمک میکردن. حالا یه مدتی مردم وجوهات خوبی میدادن، یه عالمی هم این توسعه رو داشت، ولی حالا که الان این همه استاد هست و اینها به خصوص اساتیدی که در قوم هستن معمولا مورد مراجعه مردم برای دریافت وجوهات نیستن، وجوهات مردم توی قوم که میبرن دفاتر مراجع میدن، تو شهرستان هم میدن به آخونده محل خودشون یا به امام جمعهشون. اینها از این ظرفیت استفاده کردن، رفتن پول مراجع رو گرفتن و به اساتید دادن، کار بدی هم نکردن اتفاقا. بله، اومدن با این دغدغه جدی وارد شدن و خدمت عرضم که پول اساتید رو گرفتن و پول مراجع رو گرفتن به اساتید دادن. خب مراجعی که به طلبه داره کمک میکنه از خداشه که بتونه به استادم کمک کنه، منتها برای طلبه های سیستم شهریه داریم به اون سیستم شهریه اعتماد میکنن خودشون، ولی برای اساتیدم چه سیستمی نبود. اینها از این ظرفیت استفاده کردن و این نشست رو راه انداخت. خب این ظاهرشه، ولی رفته رفته نشون دادن که اینها اهداف پشت صحنه ای دارن، هدفشون تعیین مرجعیت برای آینده نظامه. سردمدارشون امروزای علویه بروجردیه که خب دیگه از موضع گیری هاش خیلی واضحه که چه مثلا برای مرگ اون دختری که پارسال مرد چقدر موضع گیری کرد و چقدر مردم ازش خواستن که برای آتش زدن مساجد و آتش زدن قرآن ها هم موضع بگیره و گفت برای من ثابت نشده این مواردی که شما میگی، یا مثلا برای کشتن مردم مسلمان غزه یا اصلا مسلمان نه مظلوم غزه. ها؟
از کجا معلوم؟
آره
غزه یا اسرائیل
زدن؟ آره به قول شما ثابت نمیشه. خب حالا البته مواردش خیلی زیاده، یعنی به لحاظ اثباتی میشود مشخص کرد که اینها بدون اهداف پشت پرده نمیتونن یه همچین قدرتی بگیرن و آینده مرجعیت در نظام اسلامی رو مد نظر قرار دادن و اساساً با این تابلو آمدن که بگوین ما خدمت عرضم که مرجعی، چون میدونین اصلا کار جامعه مدرسین تعیین مرجعیت دیگه غیر از این که کاری نداشت. آره دیگه و این اومدن گفتن اصلا جامعه مدرسین رو چه به این که بخواد مثلا نمیدونم شما یادتون میاد آی سانه ای رو اون زمانی که جامعه مدرسین ورود کرد و مرجعیت ایشون رو ملغا کرد.
خدای علوی هم اونجور بودن نیزاره
که چی؟
یزدی بودن یزدی اسمه دادن معصومیه خدا رحمت شما ببینید شخص نمیورده میشه فلانی مثلا یه نفر چیز کرده بود رساله هم داده بود بیرون و اینا.
آره اونو که ایشون گفت من تابلوشو میکشم پایین. آره
کشیدم پایین، تابلوشو کشیدیم پایین، رساله رو جمع کردیم.
آره حالا اون که مخفیانه این کار رو کردن، آقای ثانی رو رسما اعلام کردن، و اگر اون دوره، حالا شاید جامعه مدرسه الان اون برد رو نداشته شد، ولی اگر اون دوره آقای ثانی رو جمع نمی کردن، امروز یه مرجع تقلید چیزی بود برای جوانهای ما، و چه وجوهاتی براش می رفت. من یادم نمی ره همون دوره، دوره آقای خاتمی بود، چقدر جوانها می گفتن ما از اصلا نماز نمی خوندن، ولی ما وضعی ثانی تقلید می کنم.
چه خصوصیتی داشت که دفتر داره دیگه،
همین چیزه. آره خیلی دیگه، خیلی دیگه اون توجهات و اینا رو نداره. خیلی حالا میخواستم اهمیت اجتماعات رو دو طرفش که گفتم، یک طرفش اینه که حضرت میفرما تو اجتماعات اینها شرکت نکنید، اما طرف دیگری هم داره که گاهی آدم فقط صرف حضورش در یک اجتماع میتواند کمک بکنه، و ما مردم کوتاهی میکنیم. مثلا یه عالمی به رحمت خدا رفته، نشسته تو خونه، میگه خب حالا من تو خونه فاتحه میخونم. حضورت تو این مجلس اثر گذار. فاتحه که خیلی، حالا اصلا عالم فاتحه من و شما احتیاج داشته باشد، یا اینکه یه عالمی به رحمت خدا میرود، طلبه ها یک جمع کسی روشون برن تو اون مجلس فاتحه حضور پیدا بکنن. یه اجتماعی بر مثلا برای فاطمیه شکل میگیرد، بگه مثلا من میرم تو این دسته فاطمیه شکل، میگه من امروز درس میدم، ثواب درسم رو هدیه میکنم به حضرت زهرا یا به از آقا. اون یه چیز دیگه است. شما باید بری امروز فاطمیه رو بزرگ کنی، شما امروز باید بری اجتماع برای مردم مظلوم غزه رو بزرگ کنی. این که تو هم تو دلت ناراحتی که فایده نداره، این که نیایی تو راه پیمایی و بگی حالا بالاخره ما هم پشتوانه نظامیمون، من حالا معلوم نیست رأی بدم. نه، اجتماع خیلی مهم. گاهی وقتها ما به واسطه این که انسانهایی که صلاحیت داشتن اجتماعشون رو تقویت نکردیم، گاهی وقتها بعضی از بزرگواران، مثلا حالا تو خاطرات برخی علما هست که درس یک عالمی رو فقط میرفتن برای اینکه اون اجتماعش رو پرشون کن. از امام برای چی درس های بروجردی رو میرفت؟ غیر از این از امام احتیاج داشت به درس های بروجردی؟ احتیاج نداشت، ولی اجتماعش خدا را خدا حفظ کنه آیت الله مظاهری رو در اصفهان، ایشون از علمای بزرگ علم اخلاق هست. من یادم میاد که آیت الله مهدوی سنش جوان بود، حالا الان یه مقداری سن پدر استاد ابوالحسن مهدوی از علمای اصفهان، اون موقع جوان بود، مقید بود که از 10 شب محرمه ایشون یک شب مراسمات ایشون رو شرکت بکنه. خیلی برای ما عجیب بود، نشسته بودیم یه دفعه میگفتن از آیت الله العظما آی مظاهری وارد جلسه شد. من اون موقع نمیفهمیدم که چرا مثلا ایشون میاد تو این جلسه میشینه. یه جلسه یه مثلا شاید نهایتا 100 نفره 150 نفره نه توی مسجدی جلسه داشت، ایشون میرفت تو جلسه شرکت کنه. آقای مظاهری یه وقتی اینجا مسجد اعظم چهارشنبه درس اخلاق میگفتن، آقای بهجت به احترام ایشون درس اخلاقش رو تعطیل میکرد. میخوام بگم اینقدر مورد توجه بود یه همچی شخصیتی. خب میره توی اجتماع یک طلبه‌ای که میشناستش، مورد اعتماده، حالا البته اون نفس قدسیش هم میفهمید که کیو باید تایید کنه کیو نباید تایید کنه. از سرمیزاش امروزای مهدوی توی اصفهان چه عالمه، تونسته بالاخره خیلی از مردم اصفهان رو و اجتماعات رو جذب کنه. میخوام بگم یه عالم وظیفه خودش رو میفهمه، گاهی وقتا یه طلبه وظیفه خودش رو نمیفهمه که باید بره یه اجتماعی رو تقویت بکنه. خیلی این به قول بعضی از این دوستان ما این اصالت و تنبلی تو مردم هست، تو طلبه ها بیشتر، توجیهات بسیار زیاد. اگه بگن آقا فلان جای اجتماعی حالا بشینیم درسمون رو بخونیم، نه، اجتماعات مسلمون ها رو باید پر رنگ.
حالا
بله
جامعه.
بله خب، حالا مرحوم شیخ فقط به همین استدلال کفایت میکنه و اینها رو هم رد میکنه که حالا ردشو بعدن خواهیم گفت. بله، اونایی که قائل به دفع منکرن چطور به این مسئله استدلال میکنن؟ مثل محقق اردبیلی که علاوه بر بحث تعاون بر اسم از باب دفع منکر همین مسئله رو مردود دونسته و حرام دونسته، میگه شما وقتی میدانی که این میره با این انگور شراب درست میکنه، خب زمینش رو از بین ببر، زمینه گناه رو از بین ببر، شما واجبه برای دفع منکر.
از جایی که ما رو اردبیلی شاید ثانی اعانه ندونستن، طبق قول من رو اردبیلی مقرد اونجا اعانه ندونست، از یه جهره دیگه ولی همون مثال رو حرام کرد.
بله احسن بارکه. نعم نعم داره استدلال سوم رو میگه، یمکن الاستدلال على حرمت بیع شیء من یعلم انه یصرف المبیع فی المبیع فی الحرام به ان دفع المنکر کرفعه واجب ولا یتم الا بترک البیع فیجه. بله ممکن است کسی استدلال بکند بر حرمت بیع شیء نسبت به کسی که میداند صرف میکند مبیع را در حرام. چگونه استدلال بکند؟ به این که دفع منکر مثل رفعش واجب است و دفع منکر محقق نمیشود الا به این که بیع را ترک کند، پس واجب است ترک بیع.
مقدمات را انجام نده،
مقدمات را
هر کار هست، مثلا فقط مقدمات.
بله مقدمات را نباید انجام بده. و الیه اشار المحقق الاردبیلی رحمت الله حیث استدل على حرمت بیع العنب فی المسئله بعد عموم نهی عن الاعانه، که حالا البته عموم نهی رو بعدن خودش رد میکنه، میگه اما به ادله نهی عن المنکر میشود استدلال کرد. بعد البته ایشون ادله نهی از منکر رو عمومیت میبخشه، یعنی میگه نهی از منکر به خاطر اون حکمته. معروفه که محقق اردبیلی از فقهای با دید اجتماعی است، یعنی از ادله نهی از منکر اون حکمت نهی از منکر که از بین بردن گناه هست رو مد نظرش و فهمش از ادله نهی از منکر اینه که خداوند با ادله نهی از منکر میخواد گناه رو در جامعه ریشه کن کنه. وقتی همچین خلاصه مصلحتی رو داره، ملاکی رو داره، خب بهتر از این که بخوای گناه شکل بگیره و جلوش رو بگیری که چقدر معونش بیشتره، از اول اصلا اجازه نده گناه شکل بگیره. و یشهدو لهذا ما ورد من انه لولا ان بنی امیه وجدو من یجبی لهم الصدقات و یشهد جماعاتهم ما سلبونا حقنا.
یجبی یعنی
یجبی لهم الصدقات، آره یعنی احسن برسانن، اگر پیدا نمی کردن کسانی که هدایت کنن به سمت آنها صدقاتشان را، برسانند به دست آنها صدقاتشان.
این من یه معنای دیگه هم بزنم این رو باید میرسه، این منگجبی یعنی بنی امیه کسانی را پیدا میکردن که اون کسان به بنی امیه صدقاتشان رو برسانن، این کمک مالی میکنن بنی امیه. یعنی
من یجبی
اون وجب بنی امیه وجدون کسانی را که مردم
هم اگر به بنی امیه بخوره،
یعنی این بیشتر هم بخوره، یعنی نبودن که اینا رو تقویت مالی بکنن و جلساتشون رو هم شکل کرد تقویت جلساتشون بکنن، بنی امیه پا نمیگرد، حق ما رو سلب
نمیکردن. اینم یه معناست در این صورت، هم البته به درد استدلال میخوره.
آره واقعا این به نظرم چیز دیگه، این که
مردم منتها تو فرض گرفتن صدقات از این جهت که حکم اولیش اینه که جایز است. کسی که اینو اینجور که شما معنا میکنید حکم اولیش هم عدم جواز، یعنی اصلا اساسا نباید اینها رو. ولی اگه بگیم صدقات اینا به لحاظ ظاهری میتونستن به خاطر ضرورت هاشون صدقات رو بپذیرن، حضرت میفرماد اگه حواسشون بود فقر رو تحمل میکردن.
برعکس دارم من میکنم.
بله دیگه
مردم ببینیم من یه صدقی دارم
میدونم دیگه، من دارم میگم اونجوری که من معنا کردم حکم اولیش اشکال نداره. حضرت میفرماد علی رغم اینکه حکمش اولیش اشکال نداشت اما اگه این تحمل رو میکردن، وقت مرحوم شیخ میگه دیگه اینجا که اشکالی هم نداشته، حضرت میگه چرا این کارو کردید، یعنی حکم ثانویش دفع منکر بوده به طریق اولا، اینجا که میدونی میخواد بره گناه بکنه. ولی اونجور که شما میگید، چون بعدم به اشکال مرحوم شیخ به این روایت هم نزدیک تره که مرحوم شیخ میگه اینو از باب اعانه بر اعانه ظالمه، نه از باب وجوب دفع. اعانه ظالم اعوان و ظلمه در هر صورت کارشون حرامه، اصلا بس صدقات و اجتماعاتم نبود، این از اون بابه که حرامه، نه از باب دفع منکر. حتی اگر این ظالم هیچ کاری هم نمیخواد بکنه، اما همین که شما داری تقویتش میکنی آره. ولی بله اونجوری هم میشه معنا کرد. خوبه. دل علامت ذمت الناس فی فعل ما ترکو لم یتحقق المعصیه من بنی امیه. این روایت دلالت میکنه اگه مردم چیزی رو که در انجام چیزی که اگر ترک میکردن و اونم انجام اگر اون چیزی رو که اگر اون چیز رو ترک میکردن، یعنی این دوتا کار رو، محقق نمیشد گناه از بنی امیه. فدل علی ثبوت ذنب لكل ما لو ترک، بیشتر میره سراغ ترک فعل ها. این حدیث دلالت میکنه بر مذمت هر چیزی که اگر ترک شود معصیت صورت نخواهد گرفت. حالا انشالله جلسه آینده این استدلال رو بیان میکنیم و جواب مرحوم شیخ از این استدلال رو خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خب حالا یه دو مورد دیگه هم داریم. استاد که فرمودن پولایی که میدن به اساتید از مراجع، اون منظورش اون پولا برای طلبه هاست که میدن به اساتید؟
نه، اون که تشخیصش با مرجعه که گزارش
میده. مرجعه به اساتید دیگه.
آره اونا هم میدن به اساتید. نه اون پوله که اشکال نداره. نه گفتم که مراجع که این پول شهریه رو به طلبه ها میدن از خداشونه و اساتید هم بدن، چون بالاخره وقتی یه طلبه برای گذران زندگیش نیاز به شهریه داره، یه استاد به طریق اولا استحقاقه